امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف، بینندگان محترم شبکه سه سیما، بینندگان عزیز شبکه ولایت و افق. خیلی خیلی خوش آمدید به تلیعه هفته تازه، شنبه‌ای که آخرین روز از مرداد ماه 1405، اما انگار که بهار رو با خودش آورده، به خاطر اینکه امروز نهم ربیع الاول، سال روز آغاز امامت و ولایت و وصایت آقای عالم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مبارک باشه به محضر آقا جانم امام حسن عسکری علیه السلام، مبارک باشه به محضر خود امام زمان سلام الله علیه، و مبارک باشه به حضور همه شما مردم عزیز و شریف و نجیب و نازنینی که الان برنامه سمت خدا رو همراهی می‌فرمایید. خب جمکران مقدس، عتبات عالیات در ایران و در عراق و هر جایی، مساجد، تکیه ها، این روز در واقع از دیشب مراسمی رو، جشنهایی رو برپا کرده تا قلوب مؤمنین شاد بشه به شادی اهل بیت علیهم السلام، چون قطعا رسول خدا و فرزندانشون همه مسرورن به خاطر آغاز امامت امام آخرین، امام زمان سلام الله علیه. خب افتخار این رو داریم شنبه هامون به لطف انتخاب حاج آقای خلج عزیز و بزرگوار سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. بفرمایید سلام علیک بکنیم، کار آغاز بکنیم با این یادآوری که همچنان ما داریم تلاش میکنیم که برای حفظ سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی امام زمان علیه السلام و امت امام زمان، قربانی رو تعطیل نکنیم و کارش رو خلاصه زمین نگذاریم. ما قرارمون 10,000 قربانیه، ولی خدا رو چه دیدی از این عدد خیلی هم بالاتر هم رفت، چه بهتر. جزئیات رو دوست دارم تو فرصتی که الان سلام علیک میکنیم زیر نویس میکنن، در طول برنامه هم زیر نویس میشه، مراعات بفرمایید، نگاه بکنید. خیلی از لطفتون ممنون و متشکرم. آقای خلج عزیز، آقا سلام علیکم، به شما مبارک باشه. آقا
علیکم السلام و رحمت الله، بندم خدمت شما و همه بینندگان فرهیخته و محترم برنامه سمت خدا عرض ادب و سلام دارم و آغاز ولایت و امامت حضرت حجت علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و در محضر شما هستم.
سپاسگزارم آقا. این قربانی که به نیت سلامتی امام زمان و به نیت سلامتی نائبشون حضرت آیت الله حسید مجتبی خامنه ای حفظ الله تعالی مردم ما دارن مشارکت میکنن، چه تناسب زمانی پیدا کرد، خورد به ایام آغاز وصایت و امامت و ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، و انشالله که مردم همراهی میکنن به یه نتایج درخشان برسه. نکته یکی داشته باشید؟
انشالله همینطور که میفرمایید باشه، به لطف خدای متعال و مردم عزیز انشالله این قربانی ها به قول شما از این حدم بگذره و انشالله خدای متعال برکت این قربانی ها که باعث تقرب میشه انشالله فرج حضرت رو نزدیک بکنن، انشالله گشایش در کارها بشه و حفظ و سلامتی رهبر عزیزمون باشه انشالله و پیروزی امت اسلامی انشالله.
الهی آمین. آره، شما بیننده های عزیز، مردم عزیز و نازنین، میتونید اعلام بکنید به برنامه سمت خدا که مثلا توی خیابون شما، تو محله شما، تو روستای شما چه تعداد قربانی اتفاق افتاده، عددش رو، حتی اگر نمیخواید مبالغ از مسیر برنامه ما باشه که اونجوری ما در خدمتیم، انجام وظیفه میکنیم، اما خودتون هم اقدام کردید و انجام دادید، تعداد رو به 20303 پیامک بفرمایید. خیلی متشکرم. خب حاج آقا، بریم محضر امیرالمؤمنین علیه السلام.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که حمام یکی از اصحاب و ملازمان حضرت امیر علیه السلام بودند و از حضرت درخواست کردند که صفات متقین رو امیرالمومنین علیه السلام براشون بیان بکنن. در جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت یک جواب اجمالی دادن و فرمودن که اتق الله و احسن. حضرت فرمودن تقوا مشخصه، باید خودت حفظ بکنی، اونجایی که خدای متعال امر کرده حاضر باشی و اونجایی که خدای متعال نهی کرده اونجا نباشی. یعنی معنای تقوا از وقایه بود دیگه، که امام صادق علیه السلام فرمودن که تقوا اینه که اونجایی که خدا امرت کرده حاضر باشی ببیندت، اونجایی که خدای متعال نهیت کرده اونجا شما حاضر نباشی، اونجا مفقود باشی. حضرت یک جواب مختصری دادن و جناب حمام قانع نشدن و حضرت امیر علیه السلام رو قسم دادن فلم یقنع حمام به هذا القول، قانع نشد حمام حتی عزم علی، تا اصرار کردن و حضرت رو قسم دادن و خیلی اصرار کردن که حضرت صفات متقین رو بیان بکنن. بعد از اصرار و قسم دادن جناب حمام و وقتی امیرالمومنین پافشاری ایشون رو دیدن و آتش فهم معارف رو و درک معارف رو از جناب حمام دیدن، چون عرض کردیم دیگه آب کم جو تشنگی آور به دست، این خیلی مهمه و تا بجوشد آبت از بالا و پس، جناب حضرت امیر علیه السلام روحی فدا شروع کردن به بیان کردن و حضرت فحمد الله، اول خدای متعال رو حمد کردن و اثنا علی و ثنای الهی رو گفتن و صلی علی النبی صلی الله علیه وسلم. خیلی خوب است، شایسته است. این نکته اینجا داره که انسان اگه میخواد کاری رو آغاز بکنه اول حمد خدا رو به جا بیاره و با نام خدا باشه. حالا منظوری نیست که حالا حتما بگیم الحمدلله، همین بسم الله الرحمن الرحیم. بله. نام خدا رو انسان وقتی در کارها بیاره برکت در کار میفته. حالا در هر کاری، آدم صبح میخواد از منزل بیرون بیاد، میخواد سخنرانی بکنه، میخواد مثلا خدمت شما قضایی درست کنه، هر کاری یه درسی خودش که حضرت اول شروع میکنن حمد و ثنای الهی، بعد صلوات و درود بر حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم، بعد این جمله رو حضرت میفهمن ثم قال علیه السلام اما بعد، اما بعد از حمد و ثنا و درود بر پیغمبر این جمله رو میفرمان که فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم. حضرت فرمودن حمام وقتی خدای متعال مخلوقات رو وقتی خواست خلق بکنه در حالی خلق کرد که بی نیاز بود از اطاعت اونها و ایمن بود از معصیت اونها، لأنه لا تضره معصیت من عصا. چرا بی نیاز خدا؟ احتیاج به طاعت بندگان نداره، گناه بندگان به خدا ضرر نمیزنه. حضرت فرمودن لأنه لا تضره معصیت من عصا، کسی عصیان بکنه گناه بکنه به خدا ضرر نمیرسن. ولا تنفعه طاعت من اطاعه، اگر کسی اطاعتم بکنه به خدا نفعی نمیرسه. این عبارت رو من سعی کردم اول خب طبق برنامه ترجمه بکنیم مشخص بشه این فراز چی میخواد بگه. در این فراز امیرالمومنین علیه السلام قبل از اینکه شروع کنن اوصاف رو فرمودن، میخوان بی‌نیازی خدای متعال رو از تقوای بندگان بفرمان. چون ماها که آقای ملایی عزیز بخوایم کاری انجام بدیم، حالا یا خودمون به تنهایی یا مثلا دستور بدیم یا مثلا با واسطه کسی برامون کاری انجام بده، قطعا کاری که ما انجام میدیم خودمون یا برامون انجام میدن، کاری انجام میدیم که به نفع ما باشه، یعنی نفعش به ما برگرده، یا کاری انجام میدیم که به ما ضرر نرسه. مثلا من مثلا خدمت شما عرض کنم که فرزندی دارم، خودم میخوام برم از خونه بیرون، درو قفل میکنم، این برای اینکه دزد نیاد اموالمو نبره، ماشینمو قفل میکنم، نگاه میکنم دزدگیر میزنم، یا به فرزندم میگم فلان کارو انجام بده. کاری که میخوایم انجام بدن انسانها برای اینکه نفع به خودمون برسه یا ضرر به ما نرسه. حضرت میخوان قبل از اینکه اوصاف رو بیان کنن که 110 تاست، این شبهه رو حل بکنن. یه وقت حمام کسی فکر نکنه که اگر کسی اهل تقوا شد چیزی به خدا اضافه میشه، به نفع خداست، یا خدای نکرده کسی مثلا اسیان کرد، بی ادبی کرد، به خدای متعال ضرری میزنه. خدا بی نیازه، وقتی خدای متعال خلق کرد نه احتیاج به طاعت بندگان داره، نه احتیاج به خلاصه نه ضرری به
معصیت کردنش، نه ضرری بزنه.
بله، که این شبهه در ذهن کسی نیاد، خدا بی نیازه، احتیاجی به ما نداره. و خب حالا چرا خدای متعال امر میکنه؟ پس هدف خلقت چیه؟ هدف خلقت این هستش که همه موجودات آی مولای عزیز به کمال لایقشون برسن همشون.
خب
و کمال لایق انسان معرفت، رسیدن به مقامات عالی. و خدای متعال هم اگه دستوری میدن، میگن آقا متقین باید اینطور باشن، به نفع خدا نیست، یا اگر ما گوش ندیم به ضرر خدا نیست، اینا در راستای کمال انسانه. حالا در روایت داریم که در کتاب کامل بهایی هست، یکی از کتب معتبر هست،
بله،
اونجا همون در اوائلش داره که روایتی نقل میکنن که خدای متعال فرمان کنتو کنزن مخفیین، من یک گنج گران قیمت مخفی بودم، فاحبب تو ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق کردم تا شناخته بشم. هدف از خلقت معرفته، مخصوصا در همه موجودات، انسان که گل سرسبده. خدای متعال وقتی انسان رو خلق کرد فرمود که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی هرچه تمام موجودات دارن، تمام موجودات عالم هر کمالی دارن در انسان هست، در انسان ما به نحو اتم میشه، لذا در واقع انسان مجمع الکمالات. لذا هدف خلقت این است که شناخته بشه. حالا من یه مثالی عرض بکنم که خب بگی خدا میخواد برای کی شناخته بشه. ببینید اگر کسی عالمی باشه، من مثلا اهل علم باشه، دوست داره اثر خودش رو ببینه. من یکی از عزیزان هست، حالا نام نمیبرم، از مؤلفین هست خیلی گرانقدر، ایشون به من میگه آقای خلج، من اولین کتابم رو که نوشتم وقتی چاپ کردن پشت ویترین مغازه گذاشتن، میگفت روزی دو سه مرتبه میرفتم رد میشدم نگاه میکردم. انسان دوست داره اثر خودش رو ببینه.
بله،
مثلا پدر مادر وقتی فرزندش رو میبینه که ثمره زندگیشه لذت میبره.
درست.
لذا خدای متعال مجمع همه کمالات، خب لذا باید اثر رو ببینه، این دیدن اثر یه لذت دیگه داره، لذا خدای متعال خلق فرمودن. خب پس این اول عبارت میخوایم اینو بگیم از دمین فهمات که کسی فکر نکنه که حالا اگه با تقوا شد این 110 تا رو تو خودش پیاده کرد به نفع خداست، یا اگر مثلا خدای نکرده اینا رو کسی رعایت نکرد به ضرر خداست.
این عبارتی امیرالمومنین دارن به حمام و به همه میفرمایند که ببین اینا رو که من دارم میگم خوبه، رعایت کن، یاد بگیر، ولی هدف غایی این نیست که مثلا خدا رو شاد کنی یا
بله.
فکر کنی مثلا با ترک گناهت باعث بله. میشی که خودت باید بزرگ شی.
بله، خودت باید بزرگ شی و هرچی خلاصه تو کار انجام بدی به نفع خودته. خب حالا من از اینجا میخوام برای خلقت یه نکته عرض بکنم. پس هدف خلقت شکوفایی استعدادهای انسانه.
بله.
اون استعدادهای بالقوه بشه چی؟
بالفعل.
بالفعل. چون بهشت رو به فعلیت میدن نه به استعداد. الان یه معلمی باشه مثلا به استعداد بچه جایزه نمیده.
مثلا به هوش بچه نمره میگه؟ نمیده.
نمیده. تو عمل باریکلا. ممکن از هوش مثلا از ده ده باشه. اما میگه تو امتحان تو پس بر نیومدی. به فعلیت بهشت رو میدن. جایزه رو مدال رو به فعلیت میدن. لذا دستورات الهی که مثلا خب تقوا، خب خلاصه قرآن، ما قرآن رو بخوایم خلاصه کنیم آیه مولا عزیز میشه دو تا کلمه. خلاصه 6000 خورده آیه میشه ایمان به تمامی مراتبش، ایمان به غیب، ایمان به ارسال رسول، ایمان به انزال کتب، ایمان به معاد و امثال ذلک. دو، تقوا به تمامی مراتبش، تقوای قلب، تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای لسان. خلاصه قرآن میشه ایمان و تقوا. خب این دستورات چه فایده داره؟ خدا بی نیازه، برای شکوفایی ماست دیگه. من میخوام این نکته ای عرض بکنم که خیلی حرف حسابه. خدای متعال در سوره ملک آیه 14 میفرماد که الا یعلم من خلق. آیه کسی که خالق علم نداره، مگه میشه کسی خالق چیزی باشه علم نداشته باشه؟ امکان نداره. الان یه مهندسی که مثلا نقشه ساختمانو میکشه، خب ما مثلا بعد ساختن میشه وقتی نگاه میکنیم، قطعا این مهندس علم داشته، این در ذهنش بوده، بعد تو کاغذ پیاده کرده، بعد حالا ساختن اینها رو، معمار اومده ساخته. ببینید اصلا خالق باید عالم باشه. کسی که مثلا یه گوشی موبایل طراحی میکنه میسازه، قشنگ به تمام زوایاش مشخصه علم داره. اصلا خلق بدون علم نمیشه. الا یعلم من خلق. آیا علم نداره اون کسی که خالقه؟ خب اون کسی که خالقه و عالمه تمام نقصا رو میدونه، تمام عیبا رو میدونه، تمام فواید رو میدونه. میگه آقا این گوشی رو مثلا از زیر مثلا 5% شارژ بشه، شارژ نکنی مثلا باتریش فاسد میشه، در آفتاب بذاری مثلا چطور میشه. خب حالا خدای متعالی که خالق ماست، خب علم به تمام زوایای انسان داره، میدونه چی براش خوبه، چی براش بده، منافع انسان رو میدونه، اون چیزا که بر انسان ضرر داره رو میدونه. لذا این جمله میخواد حضرت امیر علیه السلام گلکار میخواد این رو بفرمایند: خدا بی نیاز است، احتیاجی به تقوای ما نداره، گناهی هم اگه ما انجام بدیم به خدا ضرر نمیرسونه. این دستوراتی هم که هست به نفع خودمونه. چرا به نفع خودمونه؟ چرا با طرف خدا رو گوش بدیم؟ چون او خالقه. الا یعلم من خلق. من میخوام دو سه تا مثال بزنم که ببینیم چه جور سودی برای ما داره. چون تقوا خیلی ساده بگیم دیگه، از این سری میگیم انجام واجبات،
ترک محرمات،
این میشه تقوا. بله خیلی راحت، وقایع هم همینه دیگه. احسنتم. خب حالا مثلا من سه تا مثال میخوام بزنم. یه دونش درباره نماز. خدای متعال امر به نماز کرده، غنیه دیگه، خب به نفع منه دیگه. الا یعلم من خلق. خب یه سودی باید برای من داشته باشه. خب من نماز بخونم چه فایده برای من داره؟ روزی 5 وعده مثلا باید نماز بخونیم، دو رکعت نماز صبح، نماز ظهر و عصر، مغربش. یک نمونهش اینه، در روایت داریم که حضرت فرمودن که نمازهایی که خوانده میشه بین هر نماز کفارتون للذنوب، کفارای گناهان صغیره است. بین هر نماز، نماز صبح تا نماز ظهر، خدای نکرده انسان بعد از نماز صبح تا نماز ظهرش گناه صغیره ازش سر زد، این نماز کفاره است. خب من از کجا باید بفهمم؟ او خالق من میدونه، علم داره، بی نیازه، بر خود من داره میگه، میگه میخوام پاک باشی مثل همون روزی که متولد شدی. خب ما گناه کبیره هم داریم، گناهان کبیره، حالا بعضی میگن 70 تا، بعضی 7 تا، 700 تا، غالبا به گناهانی که مثلا عذاب خالد براش مثلا خلود در نار است میگن گناهان کبیره، که جناب حضرت آیت الله دستقه به کتابی هم دارن به نام گناهان
کبیره،
کبیره، خدا رحمتشون هم کنه، خدا رحمت کنه از آیت الله مجتهدی. و من داستانی یادم افتاد عرض بکنم، ایشون خیلی کتاب داره از آیت الله دستقه، یکی گناه کتابشون گناهان کبیره است، خیلی خوبه، آدم میتونه بگیره بخونه، فارسی هم هست اینا، خیلی زیبا گناهان رو شمردن، شمارش کردن. ایشون اجازه تو مجلسی وارد شده بود و یه بنده خدای بالا منبر بود، وقتی این شخصیت بزرگوار میاد میگه آقا جا باز کنید، صاحب گناهان کبیره آمد. بعد ایشون میفرمان که آقا ما قلب سلیم هم داریم، یه کتابشون قلب سلیم، میگه آقا چرا به اسم قلب سلیم نام نمیبرید؟
جالب.
حالا نماز ببین آقا کفاره گناهان صغیر است، خب اینو خدای متعال قرار داده.
بله.
یا مثلا در روایت داره از پیغمبر پرسیدن که آقا سؤل النبی عن الصلاة، گفتن آقا در نماز چه حکمتی داره؟ خدا رو ما خلق کرده و فهمید این کار رو باید انجام بدید. حضرت 15-16 تا ثمره میشمارن، من چند تاشو نام ببرم. حضرت فرمودن که مرضات و رب، باعث رضایت خداست. من میگم چیکار کنم خدا ازم راضی شه؟ میگه نماز تو بخون. خب او خدایی که خلق کرده و بی احتیاجم به ما نداره، بی نیاز، غنیه، میگه این کار انجام بدی من از تو راضی میشم. منهاج الانبیا، راه انبیاس و حب الملائکه باعث میشه ملائکه شما رو دوست داشته باشن و هدن باعث هدایت، ایمانون و نور المعرفه و برکتون فر رزق.
نه همه برای خودمونه،
برای خودمونه. من نمیفهمم، میگم آقا من خودم باید کار کنم روزیم زیاد میشه. میگه نه اینطوری نیست، تو نماز تو بخون، برکتون فر رزق. ببینید او خالقی که خلق کرده، الا یعلم من خلق، آیا اون کسی که خلق کرده علم نداره؟ بعضی وقتایی که میاد میگه آقا من خیلی کارم میکنم گرفتارم، میگم نماز میخونی؟ میگه نماز که قبلنا میخوندم. خب میگم گیرت اینجاست، فقط با کار کردن نیست روزی. ببینید خدا میدونه. آقا بگه چه ارتباطی داره من نماز بخونم روزیم زیاد شه؟ خب داره دیگه، خدای متعالی که خلق کرده، او تو رو خلق کرده، او اصلا بهت وجود داده. میگه با نماز من روزی تو زیاد میکنم، همش به دویدن و کار کردن است، اونا هم یه بخشی از کاره.
بله.
و راحتون للبدن، همینطوری میره جدا. و اجابت و دعا، من نماز نمیخونم بعد میخوام هر وقت دست در خونه خدا بلند کنم دعا مستجاب شه. این یک دیگه، الان من بقیهشو نمیشورم، بخوام بگیم کل برنامه فکر کنم میره. یه مثال دیگه، مثلا روزه، آقا من روزه بگیرم، خدای متعال دستور داره روزه بگیر در ماه مبارک رمضان واجب است. آقا سخت گرمه، این چه مهمانی خداست که میگه نخور نیاشام فلان کارو نکن؟ خب او ما رو خلق کرده دیگه، بی نیازم است. خب حضرت اینو میخوام بفرمایم، میگه اگر خدا میگه صفات متقین مؤمن اینطوری باشه اونطور باشه، به نفع خودته. در روایت معراج داره که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله به معراج مشرف شدن، یه رد و بدلی شده که عبارتش اینطوری: یا احمد یا احمد، هل تعلم ما میراث الصوم، میدونی ثمره روزه گرفتن چیه؟ نه خدای متعال شما بفرمایید. ثمره روزه گرفتن کم حرف زدن، کم غذا خوردن. کم حرف زدن رو میگن صمت با صاد. میدونی ثمره سکوت چیه؟ کسی که اهل سکوت باشه بهش حکمت میدن، کسی که حکمت بهش دادن بهش معرفت میدن، بعد به مقام رضا میرسه، شکر میده، خدا بهش محبتی میده که دیگه هیچ کیو غیر خدا دوست نداره. خیلی آیه مولایی خیلی عجیبه، میگه خدا چشم قلب انسان رو باز میکنه با روزه. عجب. مثلا میگیم این اولیای خدا حقایق عالم رو میبینن، همینطوری میفرماد که من چشم قلبش رو باز میکنم و افتح و عین قلبهی الی جلالی و عظمت، علم همه مخلوقات بهش میدم. طرف اینجا نشسته ولی از همه چی علم داره. ببینید این سپس به نفع خودمونه دیگه. ما میشیم جز اولیاء الله، ما میشیم آیه بهجت، ما میشیم علامه طباطبایی، ما میشیم رهبر شهید، ما میشیم امام خمینی. خب راهو که نبستن که، فقط اینا خیلی ساده بگم، سلمان شدن و ابوذر شدن فقط برای یه عده‌ای که نیستش، که برای من و شما هم هست، برای همه هست، کسی باید این راه رو بره. یه نمونه دیگه مثال بزنم، حالا میخوام این دوتا مثال واسه انجام واجبات بود که بدونیم خدا بی نیاز است. انجام واجبات سودش
به خودم،
به خود ما میرسه. زیاد من اینا رو هم خلاصه کردم. حالا یه دونه میخوام برای مثلا خدای نکرده انجام عمل حرام عرض بکنم که ضررش به ماز میرسه، به خدا
نمیرسه.
خدای نکرده اگر کسی دوچار حرام خاری بشه، حرام خاری هم این نیست که کسی چیزی برداره بخوره فقط ها. چون غالبا ما مثلا مال حرام رو ازش استفاده میکنیم، چیزی میخوریم، بذار بهش میگن اکل حرام میگن. بنده طرف بگه آقا من دزدی کردم ماشین خریدم، چیزی نخوردم مثلا، اینم
خوردن و آشامیدن اصطلاحی رو نمیگن فقط حرام خوری.
احسنتون. میتونه... بله چون اون گل سرسبدش مثلا خوردن هست میگن اکل حرام، وگرنه مثلا طرف ممکنه پول حرام باشه، خونه خریده باشه، ماشین خریده باشه، اینا هم جز همون
بله.
خلاصه حرام خاری حساب میشه. من چند تا ضررش رو بگم، ببین مثلا به ما میرسه به خدا نمیرسه. که حضرت امیر فرمودن که حمام اگر خدا خلق کرد، حین خلق غنی بود از طاعت بندگان، ایمن بود از معصیت گناهکاران، چون نفعش به خدا نمیرسه اگر شما کار خوب انجام بدید، ضررش به خدا نمیرسه، نفع و ضرر به خودتونه. حالا ببینیم اثر حرامخواری چیه. اولین اثر حرامخواری اینه که کلام معصوم، کلام وحی در قلب انسان نمی نشینه. اصلا برد ماها که باشیم که بخوایم حرف بزنیم، کلام امام معصوم تو قلب آدم نمیشینه. آدم آیه قرآن میشینه به دلش نمیشینه. امام حسین علیه السلام نفرمودن بطونکم ملعت
من
الحرام. ببینید امام حسین صحبت میکنه قبول نمیکنن، امام زمان علیه السلام صحبت میکنن قبول نمیکنن. یک. دوم، خب ببین بس ضرر به خودمون رسید دیگه. دوم اینه که خدای متعال قلب انسان حرامخوار رو تطهیر نمیکنه. طهارت فقط به وضو و ظاهر نیست، قلب انسان هم طهارت میخواد. در سوره مائده آیه 41 خدای متعال درباره برخی از یهودی ها که مرتکب کارهای خلافی میشدن، اهل جاسوسی بودن، اهل تحریف حقایق کتب آسمانی بودن، درباره اونها میفرماد اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدای متعال اراده کرده قلوب اینها رو تطهیر نکنه، اینا که جاسوسی میکنن، این درباره یهودیانه.
بله.
بعد در آیه بعدی علت رو میفرماد، میفرماد سماعون للکذب و اکالون للسحت، اینا زیاد میان حرف تو رو میشنون تا تکذیب کنن. الان رسانه های بیگانه دارن چه کار میکنن؟
بله.
قشنگ دونه دونه حرفای ما رو رصد میکنن که بتونن تکذیبش کنن. میفرماد اکالون للسحت، اینا خیلی اهل مال حرام خوردنن. خب تو این جزیره افسین دیدیم که
بله،
انسان میخورن چه غذاهای آلوده. خب غذا که آلوده بشه خروجی هم همونه، ببینید ضرر به خود انسان میرسه، خدا اونا رو تطهیر نمیکنه. لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. یه مورد دیگه مثلا اثرات حرامخوری باعث عداوت میشه، باعث پرخاشگری میشه، مال حرام باعث میشه آدم کینه به دل بگیره، فریاد بزنه، غضبناک بشه،
بد اخلاق بشه.
بله، آدم بد اخلاق میکنه. غذا که وقتی میاد در بدن انسان اثر داره. خدای متعال به انبیا میفرماد یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، به انبیا و اولیا می غذای طیب بخورید بشه عمل صالح، بشه نماز شب، بشه تلاوت قرآن، بشه همسایه داری، بشه دفاع از وطن، بشه دفاع از میهن، دفاع از اسلام. ببینید غذای ناپاک عمل
صالح
ناپاک میده، غذای پاک عمل صالح میده.
برعکس. بله.
و یه مورد دیگه عرض بکنم بریم سراغ عبارت بعدی. گاهی اوقات انسان با یک لقمه حرام 40 روز نمازش قبول نمیشه، 40 روز دعاش بالا نمیره، در روایت داره. خب ضررش به خود من میرسه، من نماز دارم میخونم، دعام دارم میکنم، ولی حواسم نیست یه لقمه، مثلا مالم شبهناکه، مثلا خمس مالمو ندادم.
بله.
یا یه جایی رفتم مالی خوردم که مثلا یقین داشتم که حرامه. روایت داره حضرت عمر من اکل لقمت حرام، نه یه پرس غذا ها، یه لقمه حرام، لم تقبل له صلاتون 40 لیله، 40 روز و شب نمازش قبول نیست، و لم تستجب له دعوتون 40 صباحا، 40 روز دعاش بالا نمیره. خب اینا خب ضرر به کی میرسه؟
به خودم،
به خود آدم میرسه. حالا من بگم آقا هم لقمه حرام بخورم، خب من بخورم ضرر به خدا رسید؟ نه.
نه.
پس عبارت حضرت این فراز اینه که به عنوان یک مقدمه است که موقع کسی شبهه نشه. خلاصش رو بخوام عرض بکنم اینه، خدا بی نیازه، احتیاجی به تقوای من و شما نداره، تقوا به نفع خودمونه، بی تقوایی ضررش به خودمونه. اگر کسی خدا بهش توفیق داد، من میخوام خلاصه رو عرض بکنم، که تونست این صفات رو پیاده بکنه در خودش، به خدا منت نذاره، سر خدا پیغمبر منت نذاره، خداست که به گردن ما منت داره، اوست که تو رو خلق کرده، گو واقع این کار به نفعته.
بله.
این ضررته، تو به خدا منت نذار، او باید به تو منت بذاره. لذا می اومدن دیگه در سوره حجرات آیه 17 داره یمنون علیک ان اسلمو، خدای متعال فهمو پیغمبر میام به تو منت میذارن که بگی یا رسول الله ما مسلمان شدیم، ما متقی شدیم، ما اهل ایمان شدیم. به خدای متعال فهم قل لا تمنو علی اسلامکم، بگو پیغمبر اسلامتون و تقواتون رو منت سر من نذارید، ولله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر شما با تقوا شدید، اهل صداقت شدید، خداست که باید بر شما منت بذاره. جا. که بگه من خلقت کردم، قشنگ منافعتو میدونستم چی بهت گفتم، اون چیزا که برات ضرر داشته من گفتم نرو. آقا طلا برای مرد حرام، ضرر داره دیگه. حالا من نمیدونم چیه، ضررش به خود من میرسه، بگه نه من میخوام بندازم، حالا بنداز.
خدایی که تو رو بله. خلق کرد و میشناسه گفت نکن.
بله. بله. اگر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. تمام عالم کافر بشن، به کبریای الهی گردی
نمیشه،
نخواهد نشست. این یک فراز که امروز عرض کردم.
میگفتش که آقا من نکردم خلق تا سودی کنم. بلکه تا بر بندگان جودی کنم.
بله.
من منت میگذاشتم، شما رو راه دادم به حیات.
بله، راه دادم،
راه رو بهتونم نشون دادم.
بله بله. ما دو سه نمونه عرض کردیم دیگه. حالا یه آیه دیگه هم بخونم، سوره شورا، که بعد بریم فراز بعدی. اگر من تو زندگیم گرفتاری پیش میاد، خدای متعال در سوره شورا آیه 30 میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. گرفتاری های زندگیم به خاطر کارهای خودمونه، مال بی تقوایی های خودمونه. حرف خدا رو گوش ند، حرف خدا رو گوش ند. خب من گوش دادم، ضررش به خودم میرسه دیگه. ما تو نماز گفتیم سودش چیه، روزه حرام خوری نکن چقدر ضرر داشت. این یک فراز که بس خدا غنی است، پس کسی هم که با تقوا شد منت سر خدا نذاره. یعنی خداست که با سر ما منت بذاره، حضرت امیره که با سر ما منت بذاره. ما باید قدردان باشیم که الحمدلله نهج البلاغه داریم، قرآن داریم که دونه دونه قشنگ راه رو به ما نشون دادن. این یک فراز. در فراز بعدی حضرت امیر علیه السلام بحث رزق رو مطرح میکنن، چون انشالله ما از جلسه آینده اگر توفیق باشه دیگه دونه دونه میرسیم به اوصاف رو انشالله بیان خواهیم کرد. بله. که فالمتقون هم اهل الفضائل، که منطق هم از ثواب انشالله. خب خدایی که خلق کرده بی نیازم هست، خب روزی بندگانم میده. اینجا بحث روزی رو حضرت مطرح میکنن، میفرمان که فقسم، من اول عبارت رو بخونم، فقسم بینهم معایشهم. خدای متعال بعد از اینکه خلق کردن معایش مردم رو، یعنی اون چیزهایی که باعث زندگی مردم هست رو تقسیم کردن، و وضعهم من الدنیا موازعهم، هر کسی هم جای خودش قرار دادن. یکی دکتر شده، یکی مهندس شده، یکی مثلا خدمتشون عالم شده. این هدف خلقته. خب این آیه‌ای که از امیر علیه السلام می‌فرمان در واقع اقتباس از سوره زخرف هست، آیه 32 که حضرت اینجا بیان می‌کنن، که می‌فرمان اهم یقسمون رحمت ربک. پیغمبر بگو شما رحمت خدا رو تقسیم می‌کنید. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات. عبارت آیه این هستش که وقتی پیغمبر مبعوث شدن و قرآن نازل شد، یه عده آمدن گفتن که آقا چرا قرآن بر یه شخصی از بزرگان مکه و مدینه و طائف نازل نشده؟ کسی که ثروتمند باشه، پولدار باشه،
رئیس قبیله باشه.
بله، رئیس قبیله باشه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من الغير من القريتين عظيم. گفتن اینطوری باید باشه. خدای متعال تو این آیه می‌فرمان که شما رحمت رب رو تقسیم می‌کنید. این رحمت رب یعنی امامت، یعنی وصایت، یعنی نبوت. نبوت امامت انتصابیه، انتخابی نیست. خب امروز اولین روز خلاصه جشن سالگرد به امامت و ولایت حضرت ولیعصر علیه السلام هست. خب مستحضرید دیگه، جعفر برادر امام عسکری علیه السلام ادعای امامت داشت.
بله،
امامت انتخابی نیست، انتصابیه، باید خدا منصوب بکنه، یه سری قابلیت هاست. میفرماید که اهم یقسمون رحمت رب. آیا شما میخواید رحمت رب رو تقسیم بکنید؟ هرگز. شما تو این روزی مادیتونم ما باید براتون تقسیم کنیم. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. رزق مادیتونو من دارم میدم، شما رزق مادیتون نمیتونید انتخاب بکنید خودتون، رزق خدا تقسیم میکنه، دست ما نیست. حالا عرض میکنم به چه معنایی. شما میخواید بیاید نبوت رو، امامت رو مثلا بگید کی امام بشه. امامت باید انتخاب بشه، باید یه سری شرایط رو پشت سر بگذرونه. بعد میفهمد که ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، برای اینکه چرخ جامعه به چرخه، برخی درجهشون بالاتر از بقیه است، از نظر ثروت، از نظر قدرت، از نظر شهرت، تا چرخ
بله.
به چرخه. حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم.
فرصت بله. داریم فعلا. بله
جا. خب این عبارت شأن نزولش هم که عرض کردیم داستان چیه. قبل از اینکه توضیح این رو عرض بکنم، میخوام سه تا نکته عرض بکنم، چون الان بگیم خب بگه اگه روزی رو خدا میده پس یه عده خیلی ثروت دارن، یه عده ندارن،
چه جوریه؟
بله ببینید، تقسیم روزی های مولای عزیز از روی حکمت، از روی مصلحت. خدا حکیمه، کار بدون حکمت انجام نمیده، یعنی حکیمانه کار انجام میده، میداند و بهترین عمل رو هم انجام میدهد. من یه روایتی بخونم. وقتی پیغمبر معراج مشرف شدن، این روایت در کافیه شریف است، فرمودن ان من عبادی المؤمنین، برخی از بندگان مؤمنم. چون ما بیشتر مؤمنان میگن آقا خدایا چی، ما که نماز بخونیم، ما که اهل تقوا هستیم. چرا تو زندگیمون مثلا یه ذره چالش به وجود میاد؟ من مثلا رسم خیلی بیشتر بشه. ها مثلا کفار عالم مثلا میاد چه ثروتی دارن؟
مثلا نوجوانا بچه‌های مسجدی، بچه‌های مؤمن گاهی این شبهه رو باهاش روبرو میشن.
بله بله واقعا.
ها نماز که میخونی، تو که روزه میگیری، تو دیگه چرا؟
چرا زندگی من
چرا این؟ آره.
میفهمند نکن ان من عبادی المؤمنین، برخی از بندگان مؤمنم پیغمبر، من لا یصلحه الا الغنا، کارش وقتی به سامان میرسه که ثروت داشته باشه مقدار، این وقتی دیندار میمونه که ثروت داشته، من خدا میدونم. ولو صرفته الى غیر زارق لهلکه، اگر بخوام یه ذره بهش فرق بدم بیدیم میشه. اما برخی دیگه برعکس، و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، برخی ها کارشون به صلاحشون با این مقدار که تو زندگی کم داشته باشن، اگر بخواد زیاد بهش ثروت برسه برمیگرده. ولو صرفته الى غیر زارق لهلکه، این یک نکته.
ممکنه طغیان کنه.
بله الان بخوام همین نکته رو عرض بکنم. نکته دوم اینه، امکان نداره، نمیشه یک نفر در دنیا همه خوبی‌ها رو داشته باشه، نمیشه. از اون برم نمیشه یکی همه بدبختی‌ها رو داشته باشه، خدا تقسیم کرده. اگر قرار باشه یکی همه خوبی‌ها رو داشته باشه، یاغی میشه انسان، طاغی میشه، خدا رو هم دیگه بنده نیست. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آیه قرآن.
بله
هیچ وقت انسان بی نیاز نمیشه. قرآن میگه ان رآه استغنا، فکر کنی بی نیاز شدی یاغی شدی. مثال بزنم، ثروت برای من باش، قدرت می خدا خب اینم بده به ما، زیبایی اینم خب به ما بده دیگه، به خاندان ما بده، طلاق خدای تو خاندان ما نیاد، مریضی خب خدا اینم بده بقیه دیگه، همسایه خوب خدایا اینم مال ما باشه دیگه، بهترین لباسا بر خب اگه قرار باشه یکی همه خوبی یارو داشته باشه، صدای خوش خدایا خب اینم به من بده، خط خوش خدایا خب اگه قرار باشه یکی همه خوبی یارو داشته باشه، یاقی میشه تاقی میشه، نمیشه. باید یکی 4 تا اولاد داشته باشه مستجر باشه، یکی باشه 10 تا خونه داشته باشه اولاد نشته باشه، ما دلش خبر نداریم که. با اون کسی که خونه داره میگه خدایا کاش خونه ها رو نشتم یه بچه داشتم، این بنده خدا چی میگه؟ میگه خدای فلانی نه کن، 10 تا خونه داره کاش من یه خونه اینه داشتم. هر کسی تو زندگیش یک سری نعمت ها دارد و خوبه که آدم نعمت ها اونو ببینه، ما غالبا نداشته ها رو میبینیم، انصافا دارم میگم، اگه کسی نعمت ها رو ببینه میبینه بله خیلی تقسیم درست است. اینم یه نکته. نکته بعدی هم درباره اینه که این نعمت ها تقسیم شده تا فکر کنم فرصت تمام شده دیگه زیاد.
یه جورهایی بله، ولی دوستم نداریم که محروم بشیم از
حالا بریم قرآن برمیگردیم.
ما قرآن حسن ختام برنامه است، یعنی ما با قرآن خداحافظی میکنیم تقریبا یک دقیقه.
خب
الان زمان داریم، من به نظرم وارد بحث بعدی اگه بشیم حیف میشه.
خب خیلی خوب، پس من در این یک دقیقه این یه نکته رو عرض بکنم که تمام بشه. خب اگر خدا رزق رو تقسیم کرده، تلاش ما برای چیه؟ این شبهه بیاد. اگه بگیم خدا حضرت میفهم فقط ما بینهم معیشت معایشم، خب پس من تلاش نکنم؟ چرا؟ ما یه رزق داریم که طالبه، یه رزقی ما داریم مطلوبه، یه رزقی خدا برای ما رقم زده، رزق حلال و طیب. هر کسی هر جا باشه این روزی رو میخوره.
بله.
روزی هر کی ما من دابتن الا الله رزقه. بله ما من دابتن
اینو در هر صورت میگیره.
بله داب این جمله.
خب
اما اگر بخوایم تلاش بیشتر بکنیم، رزق بیشتری در دنیا داشته باشیم، باید کار بکنیم، باید تلاش بکنیم. اون تقسیمی که اینجا از نمیر میفرمایند، اون رزق مطلوبه، رزق طالبه که اون دنبال ما میاد، که حضرت در نهج البلاغه خودشون میفرمایند یا بنیه، رزق دو جوره، طالب و مطلوب. یه رزق دنبالت میاد، نری دنبالش هم میاد بهت میرسه،
نصیبته.
من خونه نشستم مثلا همسایه میاد میگه آقا ما از هیئت قضا آوردیم برای شما، یه رزقم من باید دنبالش برم. خب اینا منافات با هم،
این رزق مطلوبه
نداره. بله ما باید
تلاش کنم
و... تلاش کنیم، کوشش کنیم، کار میخواد، خلاصه نوشتن میخواد،
و البته دستور دینی که بله. کنار تلاش کردن باید رعایت کنم.
بله بله میتونه آدم به اون برسه.
خیلی خوب، خیلی خوب، تشکر میکنم اولا. و بعد عذرخواهی میکنم که گاهی وقتا زبان بدن مجری نشون میده که مثلا وقت رو به پایانه. ببخشید
پرحرفی ماست.
زن اختیار نفرمایید قربان، نفرمایید دم یاد میگیم. ممنونم ازتون آقای خلج عزیز و انشالله از جلسه بعد فرمودید که دیگه میریم توی
بله دیگه وارد انشالله به فضل الهی زنده باشیم وارد اوصاف خواهیم شد دونه دونه انشالله بررسی خواهیم کرد.
آرزوی ما سلامتی حضرت عالی و دیدار مجدد.
سلامت باشید انشالله.
خیلی هم از شما عزیزان متشکرم. یه نکته و بریم برای اینکه حسن ختام برنامه امروز تلاوت قرآن کریم باشه. ما در حوزه حقوق مردم، حق الناس و در حوزه حقوق در واقع بیت المالی همیشه بدهکاریای داریم هممون یه جورا، یا بیت المال تزیین کردیم یا حق یک نفر رو، حق مردم که به این معنا شخصی و فردی یا بیت المال. توی برنامه سمت خدا سال هاست که تو ماه ربیع الاول بحث رد مظالم مطرح میشه. آقای حسینی قمی تا قبل از اینکه این برنامه رو ترک بفرمایند اینجا حضوری اعلام میکردن، حالا هم در کانال جزئیات مطلب بارگذاری میشه. مراجعه بفرمایید و انشالله بر اساس اجازتی که از مراجع معظم تقلید حفظهم الله تعالی تا 2,000,000 تومان گرفته شده انشالله این قصه رو پیگیری بفرمایید. سوره مبارکه کهف رو داریم تلاوت میکنیم، ضمن خداحافظی آیات 62-74 این سوره در صفحه 301 قرآن کریم رو همراهی بفرمایید. دوستان ثوابشان تقدیم کنیم محضر آقا جانم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا سلامی دوباره انشاءالله فردا باشه، عمری داشته باشیم. خدا نگهدار شما و یا علی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم.